ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز چهارشنبه ششم فروردین سال 1399 خورشیدی برابر با 25 مارس سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم روزبه بلحری.
سلام شاهین و همچنین شنوندگان گرامی. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از ممنوعیت سفرهای جدید و خروج از شهرها خبر داد. علی ربیعی مدعی شد که موج اول بیماری کرونا در ایران کنترل شده است و در این حال درباره اعمال ممنوعیت تازه گفت:
بحث این بود که ممکنه ما موج جدید بیماری داشته باشیم. متاسفانه توصیه های بهداشتی تعدادی از هموطنان ما توجه نکردن و خود این ممکنه که سطح تماس های بیشتری رو داشته باشه و موج دوم بیماری رو هم شیوع این بیماری رو ایجاد بکنه. بنابراین پس از این گزارش امروز رئیس جمهور ابلاغ کردن که سفرهای جدید ممنوع خواهد بود، خروج از شهرها ممنوع خواهد بود.
سخنگوی دولت در حالی از کنترل موج اول بیماری سخن گفت که اضافه کرد آمارها نشان می‌دهد در جایی که به آنجا مسافرت شده موج جدید بیماری صورت گرفته است. علی ربیعی در این حال تأکید کرد مجازات رعایت نکردن این قوانین از سوی قوه قضاییه اعلام خواهد شد و نیروی انتظامی نیز اقدام خواهد کرد. در شرایطی که بسیاری از کشورها اقدامات سختگیرانه‌ای در زمینه محدودیت‌ها اعمال کرده‌اند، نحوه مدیریت بحران شیوع ویروس کرونا و محدود نکردن فعالیت و رفت آمدهای شهری از سوی دولت با انتقادهای فراوانی روبرو شده است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر در انتقاد از ایران، چین و روسیه گفت این کشورها همچنان درباره شیوع ویروس کرونا اطلاعات نادرست می‌دهد. این مقام آمریکایی در مصاحبه رادیویی پکن را به پنهانکاری متهم کرد و افزود چین زندگی هزاران تن را به خطر انداخته است. او همچنین گفت ایران و روسیه نیز کارزار اطلاعات نادرست درباره کرونا را ادامه می‌دهند. وزیر خارجه آمریکا در واکنش به گفته یک مقام چینی که ارتش آمریکا را مبدأ شیوع ویروس کرونا خوانده بود گفت آنها هر کاری می‌کنند تا از خود رفع مسئولیت کنند. یک سخنگوی وزارت خارجه چین گفته بود بعید نیست ارتش آمریکا ناقل کرونا به چین بوده باشد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز به تازگی ضمن رد کمک‌های پزشکی آمریکا به تهران این اتهام را تکرار کرده است. نیروهای امنیتی افغانستان روز چهارشنبه ساعتی پس از حمله مهاجمان مسلح به معبد سیکا در شهر کابل و به گروگان گرفتن دست کم 150 تن به این مکان حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، طارق آریان سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت دو تن از مهاجمان و یک کودک کشته شدند. او اضافه کرد دست کم 15 تن از گروگان‌ها نیز زخمی شدند. به نوشته رویترز هنوز تعداد دقیق مهاجمان مشخص نیست، ولی پیشتر گفته شده بود که 4 تن بودند. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این گروه حدود 2 سال پیش نیز در عملیات انتحاری در شرق ولایت ننگرهار 19 تن از اعضای این اقلیت مذهبی را به قتل رسانده بود. پس از آن بسیاری از سیک‌ها تصمیم به خروج از افغانستان گرفتند. در حال حاضر حدود 1000 تن از آنان در افغانستان باقی ماندند. در پی شیوع بیماری کرونا، افت قیمت نفت و کاهش ارزش روبل واحد پول روسیه، درخواست وام از بانک‌ها در میان شهروندان روسی افزایش یافته است. با افت قیمت نفت در ابتدای سال جاری میلادی، روبل روسیه در یک ماه گذشته با افت 20% ارزش خود روبرو شده است. بنابر گزارش از روسیه، شهروندان این کشور خرید لوازم برقی، خودرو و خانه را نیز شدیداً افزایش دادند تا مانع افت دارایی‌های نقدی خود شوند. همچنین تقاضا برای ارزهای خارجی در روسیه به شدت افزایش یافته است. شاهین جان؟
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم روزبه بلحری. اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. آخرین خبرهای مربوط به گسترش ویروس کرونا در ایران رو بررسی می‌کنیم. نگاهی داریم به رد همکاری پزشکان بدون مرز که برای کمک به مقابله با ویروس کرونا به ایران رفته بودند.
به نظر میرسه که در ایران یک ناهماهنگی وجود داره، چون سیستمی که سازمان پزشکان بدون مرز عمل میکنن بدون رضایت کشوری که اونجا میخوان فعالیت داشته باشن، بدون این تاییدات و تفاهم ها پا نمیشن برن یک هواپیما یا دو هواپیما رو ارسال کنن به ایران.
قصد اتحادیه اروپا برای کمک 20 میلیون یورویی به ایران برای مقابله با ویروس کرونا را بررسی می‌کنیم.
EU is ready to help all its international partners who are
اتحادیه اروپا آماده است تا به همه شرکای بین‌المللی خود که به شدت تحت تاثیر ویروس کرونا و پیامدهای آن هستند کمک کند.
درباره مرگ فرزانه تاییدی، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران هم مطلبی را تقدیم حضورتان می‌کنیم. همه اینها را در این مجله نیمروزی خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، با ادامه افزایش شیوع ویروس کرونا در ایران، علی ربیعی سخنگوی دولت بامداد چهارشنبه گفت سفرهای جدید و خروج از شهرها ممنوع خواهد شد و با تخلف از این دستور برخورد می شود. همکارم سمیرا قرایی که خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران را دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست تا درباره این خبرها با هم گفتگوی کنیم. سمیرا، لطفاً با نگاهی به تصمیمات تازه دولت و اعمال محدودیت‌های تازه شروع کنیم.
میکنم به تو آقای بشیری و به همه همراهان رادیو فردا. اجازه بده پیش از این که با آقای ربیعی بپردازم از خود حسن روحانی رئیس جمهوری شروع کنم. از اعمال محدودیت‌های تازه خبر داده رئیس جمهوری و اینکه قرار هست تا ظهر امروز تا ساعاتی دیگه طرحی ابلاغ بشه که بر اساس تصمیمات ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا گرفته شده. این طرح فرستاده شده بود به کمیته امنیت اجتماعی که مسئولش وزیر کشور هست و بر اساس اونچه که به اطلاع دولت رسیده در روزهای اخیر، در 6 روز اخیری که از نوروز گذشته، محدودیت‌های بیشتری قرار هست که اعمال بشه، به ویژه در رابطه با سفرها و مسئله 13 به در که تا چند روز دیگه خواهد بود. جمعیتی احتمالاً تصمیم داشتن که از خانه بیرون بیان، به پارک‌ها و بوستان‌ها برن. حالا رئیس جمهور میگه که ممکن هست بوستان‌ها و پارک‌ها همگی تعطیل بشه. آقای روحانی گفته 13 به در مثل سال‌های قبل اجرا نخواهد شد، برگزار نخواهد شد، و در ادامه گفته چاره‌ای نداریم و مردم برای حفظ جان خودشون باید محدودیت‌ها رو اجرا بکنند. امروز جلسه هیئت دولت بود، در حاشیه این جلسه علی ربیعی صحبت کرد، سخنگوی دولت، شما هم بهش اشاره کردید، و گذشته از اون رحمانی فضلی وزیر کشور هم صحبت کردند. همگی جملگی اشاره کردند به ممنوعیت‌های جدید، به ویژه در رابطه با سفرها، اینکه اونهایی که به سفر رفتند بازگشتشون رو برنامه‌ریزی بکنند، اینکه باید خروج از استان تهران به جز مواردی که ضرورت داره متوقف بشه. اشاره کرده آقای رحمانی فضلی که تهرانی ها بیشترین تعداد سفر رو انجام دادن در ایام عید، هم به استانهای آلوده رفتن و کمتر آلوده، و باید خروجی های تهران و حتی مدخل های تهران با محدودیت های بیشتری همراه بشه. هنوز طرح کامل مشخص نیست، ابلاغ نشده. آقای روحانی گفته تا ظهر امروز ابلاغ میشه، باید دید که چطور میخواد این محدودیت های جدید اعمال بشه.
خب اینطور که من دارم میبینم مثل این که آمار یه مقدار رفته بالا و ابتلای تازه 2206 نفر رو داریم و افرادی که از در واقع جونشون رو از دست دادن هم 2070 نفر هست. حالا درباره آخرین وضعیت شیوع کرونا در ایران برامون بگو لطفاً.
اونطوری که اخبار زیاد هست، صحبت هایی که به عنوان مثال میتونم اشاره بکنم به یکی از مقام های رسمی بیمارستان امام خمینی، دکتر صادق نیت، که با شبکه خبر صحبت کرده و گفته که تعداد بیماران بدحال در ایران داره افزایش پیدا میکنه. با توجه به اونچه که این مقام رسمی در بیمارستان امام خمینی دیده، میگه که بیمارانی که به ما مراجعه میکنن که وضعیت وخیم دارن، هر روز داره بر تعدادشون افزوده میشه و بعد از نیاز مبرم بیمارستان های ایران و حالا تهران در این مورد به تخت های ICU اشاره کرده. میگه که در بیمارستان امام خمینی 97 تخت ICU داریم که همگی پر هست. به بیمارستان های دیگه مراجعه کردند، خواستند که تخت های ICU در اختیارشون بذارن که این اتفاق نیفتاده، چون بیمارستان ها هم همگی تخت هاشون پر هست. این یک مسئله هستش که خب حائز اهمیت این که تعداد بیماران داره افزایش پیدا میکنه. مورد دیگه باز هم در رابطه با همین هست که اگر سفرها کنترل نشه، یک موج تازه‌ای رو شاهد خواهیم بود در رابطه با حتی افزایش تعداد مبتلایان قطعی به کرونا و افزایش شماره جانباختگان، که باز برمیگردیم به صحبت‌های اولمون که باید ببینیم دولت چه خواهد کرد که بتونه سفرها رو کنترل بکنه و در نتیجه بتونه با توجه به قابلیت‌های پزشکی در ایران و توانایی‌های بیمارستان‌های ما بتونه آمار رو کنترل بکنه و تعداد مبتلایان رو بهشون خدماتی بکنن. مورد دیگه‌ای که باز بی نهایت به ویژه در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، عکس‌هایی بود که از تشییع یک مقام رسمی سپاه منتشر شد. حسین اسداللهی که دیروز در منطقه وردآورد تهران تشییع پیکرش انجام شد، سخنگوی وزارت بهداشت تصویری از این تشییع جنازه منتشر کرد که در یک جمعیتی به هر حال حاضر شدن با فاصله‌های شاید 10 تا حتی 5 سانت 10 سانت 20 سانت در کنار هم قرار گرفتن و گفت که این اصلا قابل پذیرش نیست که در شرایط فعلی که از فاصله گذاری اجتماعی صحبت میشه چنین مراسمی بخواد در تهران برگزار بشه. سپاه اما واکنششون داد و گفت که این مراسم به شکل خودجوش برگزار شده. به هر حال مسائلی نظیر این هم اخبارش هست، این که مردم رعایت نمی کنن و همچنان منتظریم ببینیم که دولت چه محدودیت هایی رو اعمال خواهد کرد و چگونه اجرایی خواهد کرد. آقای بشیری.
بله، ممنونم از همکارم سمیرا قرایی که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به گسترش شیوع ویروس کرونا در ایران قرار داد. اما سازمان غیر انتفاعی پزشکان بدون مرز از مخالفت جمهوری اسلامی ایران با طرح کمک آنها برای مقابله با ویروس کرونا در اصفهان عمیقا ابراز شگفتی کرد. این نهاد بین المللی روز سه‌شنبه 5 فروردین در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته گفته که طی هفته‌های گذشته با مقامات ایران پیرامون ارسال تجهیزات پزشکی برای مبارزه با ویروس کرونا گفتگو و توافق شده بود، اما ایران بعدن اعلام کرد که به کمک‌های خارجی نیاز ندارد. ایران روز دوشنبه پس از مخالفت گروهی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، طرح احداث بیمارستان توسط پزشکان بدون مرز را منتفی اعلام کرد. همکارم رضا جمالی در گفتگویی که با آرش علایی مدیر مرکز بین‌المللی آموزش و سلامت نظر و سلامت داشته، نظر او را در مورد این زمینه جویا شده. آرش علایی:
ببینید، به نظر میرسه که در ایران یک ناهماهنگی وجود داره، چون سیستمی که سازمان پزشکان بدون مرز عمل میکنن بدون رضایت کشوری که اونجا میخوان فعالیت داشته باشن، از نحوه کار، چگونگی کار و محلی که اونها میخوان کار انجام بشه، بدون این تعییدات و تفاهم ها پا نمیشن برن یک هواپیما یا دو هواپیما رو ارسال کنن به ایران و پزشکانی که داوطلب هستن حرکت کنن به سمت ایران تجهیزات ببرن. پس نشان از اون داره که یک گروه در ایران این تصمیم رو موافق بودن و در واقع چراغ سبز نشان دادن و تفاهم کردن و به دنبال اون پزشکان بدون مرز حرکت کردن. حالا وسط کار یک گروه دیگه مخالف این کار شدن. پس نشان دهنده یک ناهماهنگی داخلی است برای تصمیم گرفتن در ارتباط با همکاری با سازمان‌های بین‌المللی. ناگفته نماند بله، سازمان پزشکان بدون مرز سازمانی است کاملا مستقل، یعنی وابسته به هیچ دولت و نهاد خاصی نیست و پولها و هزینه هایی که اونها به دست میارن از طریق خیرینه برای سلامتی و درمان در سراسر دنیا. به نظر من باید الان دولت ایران هر چه سریعتر این موضوع رو شفاف کنه، چون بسیاری از سازمانهای غیر دولتی مردم نهاد و خیرین تمایل دارن به ایران کمک بکنن، چه افرادی که ایرانیان و خارج از کشور زندگی میکنن و یا چه مؤسسات بین‌المللی با توجه به گستردگی بیماری در ایران و با توجه به پاندمیک بودن ویروس کرونا، اعلامش از طرف سازمان جهانی بهداشت، نیاز هست که کشورها و افراد به هم کمک رسانی کنن. حالا با حرکتی که قسمتی از حاکمیت ایران نسبت به توقف کارهای خیرین سازمان پزشکان بدون مرز انجام داده، این علامت سوال را در همه ارکان به وجود آورده که آیا این فقط به خاطر یک عدم هماهنگی در ایرانه یا یک چراغ قرمزی است به تمام نیروهایی که میخوان از ایران به ایران، از خارج از ایران به ایران کمک. متاسفانه به نظر میرسه به جای اینکه نگاه بشه به نظرات کارشناسی و تخصصی افرادی که با این گونه سازمان‌ها سر کار دارن، داره یک جفسازی میشه از طرف افرادی که هدف‌های غیر انسان دوستانه و سیاسی دارن و ما میبینیم این افراد اصلا جنبه بشر دوستی رو نگاه نمی‌کنن و فقط میپردازن به مسائل سیاسی که هیچ گونه مدرک مستدلی هم براش نیست.
بله، گفتگویی بود با آرش علایی، مدیر مرکز بین‌المللی آموزش و سلامت. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
الان این پزشکان بدون مرز اومدن ایران، گفتن نمیخوان، میخوان کمک کنن مردم ایران. بابا کمک نمیخوان، به اینا پول بدی میدن، به این پاسدار ماسدارا، به کسی پول نمیدن اینا. اگه خواستین لوازم بهداشتی چیزی بده، اینا فقط تشنه پولن که پول این چاقکششون رو داشته باشن، پول اینا رو بدن بیافتن به جون مردم، مگه اینا اصلا به فکر کسی نیستن؟
باید سازمان ملل حقوق بشر بیان رسیدگی بکنن. چرا ایران رو به حال خودش رها کردن؟ این رهبری که به این شکل داره رهبری میکنه مرگ مردمو، اون از سخنرانیش، اون از کارهای دیگرشون، اون از آقای روحانی که میگه جایی رو نبندین، جایی رو قرنطینه نکنین، یکی از سران دیگه میگه فلان جا رو قرنطینه کنین. ببین مردم و اینا به چه روزی انداختن؟ اینا علنی دارن مردم رو به کشتن میدن. باید سازمان ملل، باید حقوق بشر هر جایی که دستش تو این کاره بیاد رسیدگی بکنه.
آقای تنام، در مورد بحث تحریم ها، شما این تحریم ها رو فریز کنید تو این مقطعی که کرونا داره به این شکل قربانی میگیره، حداقل این فشار رو بر ملت ما بردارید، فریز کنید، ببرید تو همون ماه آبان ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوریتون. اگر آقای ترامپ پیروز شد، خب قطعا همین سیاست رو دوباره ادامه میده. اگر پیروز هم نشد، حالا هیئت حاکمه جدید میان دیگه. حداقل اینو به من ایرانی اثبات میکنید که شما بحث منافقانه با من ایرانی ندارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه برای مقابله با ویروس کرونا 20 میلیون یورو به ایران کمک میکند. آقای بورل همچنین عنوان کرده که اتحادیه اروپا از تقاضای ایران برای دریافت 5 میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول حمایت میکند. هانوکاویانی از رادیو فردا در این زمینه گفتگویی با پیتر ستانو، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته و ابتدا از او خواسته توضیح بیشتری درباره کمک اتحادیه اروپا به ایران بدهد. این کمک چیست و کی به ایران داده خواهد شد؟ پیتر ستانو:
اتحادیه اروپا آماده است تا به همه شرکای بین‌المللی خود که به شدت تحت تاثیر ویروس کرونا و پیامدهای آن هستند کمک کند. ایران یکی از کشورهایی است که خیلی تحت تاثیر این وضعیت بوده و با مشکل مواجه شده. از همین رو جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از مشورت با وزرای کشورهای عضو اعلام کرد که این اتحادیه 20 میلیون یورو آماده کرده تا به ایران برای روبرو شدن با پیامدهای این وضعیت بسیار جدی کمک کند.
میزان این کمک اعلام شده، اما آیا مشخصه که این کمک چگونه به ایران داده میشه؟ آیا نقد خواهد بود؟ چون مثلا به دلیل تحریم نمیشه این وجه از طریق بانک به ایران منتقل بشه.
بله، در شرایط فعلی کمک رسانی به ایران کار ساده‌ای نیست و این موضوعی است که اتحادیه اروپا نگران آن است و وزرای اتحادیه در این باره تبادل نظر کردند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفت که تجارت مشروع بشردوستانه و کمک بشردوستانه علارغم تحریم‌های کنونی آمریکا قابل انجام است. اینکه به صورت مالی این کمک انجام شود یا از طرق دیگر، باید بگویم که کمک اتحادیه اروپا به اشکال مختلف انجام می شود. مثلا خیلی وقتها از طریق همکاران ما در منطقه و در میدان انجام می شود. در مورد کمیسریای عالی پناهجویان سازمان ملل و همچنین سازمانی به نام ریلیف اینترنشنال، ما به اینها پول می دهیم و آنها آنچه لازم است را فراهم می کنند. این فقط شامل دارو، تجهیزات و لابراتوار یا کیت آزمایش نمی شود، بلکه مثلا شامل بسته های آموزشی هم می شود که اطلاعاتی را در اختیار شهروندان بگذارند که چگونه بهداشت را رعایت کنند، یا اینکه شامل آموزش کارکنان حوزه بهداشتی و پزشکی هم می شود، یا نحوه قرنطینه کردن افرادی که آزمایش آنها مثبت است. در نتیجه ارسال این کمک طرق مختلف دارد و اتحادیه اروپا در حال کار بر روی آن است. اما همونطور که گفتم، بخش مهم آن از طریق همکاران بین المللی ما انجام می شود.
با این وجود میشه گفت که اتحادیه اروپا در نظر داره این کمک ها مستقیم به مردم ایران برسه، به جای اینکه از طریق دولت این کمک رو به مردم برسونه.
برای اتحادیه اروپا همواره شهروند نقطه ثقل یک تلاش است و ما وقتی درباره کمک به جایی فکر می‌کنیم، اول به مردم فکر می‌کنیم. اما مردم در چارچوب یک حاکمیت زندگی می‌کنند که مسلماً برخی از کمک‌های ما به وزارت بهداشت خواهد رفت که درخواست رسمی برای کمک ارسال کرده است. بعد هر آنچه اتحادیه بخواهد انجام دهد و برای آن بودجه در نظر بگیرد، به سازمان‌هایی که همکار ما هستند داده خواهد شد که مردم بتوانند از آن بهره مند شوند. وقتی هم از مردم صحبت می‌کنم، منظورم مردمی است که تحت شعاع این وضعیت قرار گرفتند، مثل گروه‌های ضعیف‌تر، آنها که بیماری زمینه‌ای دارند یا معلولان و کهنسالان. همچنین کمک رسانی به پناهجویان افغان در ایران برای ما بسیار مهم است. گروه دیگر پرسنل درمانی هستند که ما برای آموزش آنها تلاش می‌کنیم و برای این کار ما با دولت ایران همکاری می‌کنیم و وزارت بهداشت طبیعتاً همکار ما در این زمینه است.
از روز گذشته پزشکان بدون مرز با چالش مواجه شده برای عملیات ساخت یک بیمارستان صحرایی در اصفهان. نیروهای اصولگرا و تندرو در ایران نمیخواستن که این کمک عملیاتی بشه. از طرف دیگه وزیر خارجه آمریکا تهران رو متهم کرده که به دلیل فساد حکومتی کمک‌های بین‌المللی بین مردم عادلانه تقسیم نمیشه. شما چگونه با این گونه چالش‌ها در زمینه کمک خودتون با ایران مواجه خواهید شد؟
I think the best guarantee for the European aid and assistance.
به نظر من بهترین تضمین برای این کمک اتحادیه اروپا شرکایی هستند که ما با آنها همکاری می‌کنیم. کمیسریای عالی پناهجویان سازمان ملل نهادی بسیار مهم در ساختار سازمان ملل متحد است و کسی نمی‌تواند در این باره تردید داشته باشد. یا نهادهای دیگری مثل ریلیف اینترنشنال یا انستیتو پاستور. در نتیجه همکاری ما با چنین نهادهایی، تضمین کافی در این زمینه هست که کمک به کسانی که به آن احتیاج دارند خواهد رسید و ما ابزار خودمان را داریم برای اینکه از نحوه استفاده از این کمک‌ها با خبر شویم تا بدانیم که در راستای اهدافمان بوده و این هدف کمک به مردمی است که به آن نیاز دارند.
گفتگویی بود با پیتر استانو، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
فرزانه تاییدی، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، به دنبال ابتلا به بیماری سرطان دستگاه تنفسی در 75 سالگی درگذشت. خانم تاییدی از بازیگران فعال در دهه‌های 40 و 50 سینما، تئاتر و تلویزیون ایران بود و در فیلم‌ها و تئاترهای مهمی چون خاک، سفر سنگ و فریاد زیر آب بازی کرده بود. بابک غفوری آذر، تهیه کننده مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا صحنه، همراه ماست برای گفتگو درباره خانم تاییدی. سلام بابک، لطفاً برای ما از کارنامه هنری خانم تاییدی بگو.
فرزانه تاییدی رو میتونیم به عنوان یکی از بازیگران مهم زن سینمای دهه 40 و 50 ایران، تئاتر ایران و تلویزیون ایران بدونیم. کسی که انتخاب فیلمسازان جدی سینما، تئاتر و تلویزیون بود و در واقع نسبت به همتایان و همکاران دیگرش به واسطه انتخاب‌های خاص و نقش‌آفرینی‌های متفاوت شناخته می‌شد. او از سال 1341 با حضور در تئاترهای زنده تلویزیونی وارد فضای هنری ایران شد. کارمند اداره هنرهای دراماتیک بود. همون زمان در کارهای مهمی حاضر شد در تئاتر با در کنار چهره‌های شناخته شده چون عزت‌الله انتظامی. سال 1346 به آمریکا رفت، چند سال اونجا اقامت داشت. پس از بازگشت حضورش در سینما جدی شد. بازیش در فیلم هشتمین روز هفته توجه منتقدان رو جلب کرد و در واقع تبدیل شد به همون نکته که گفتم، انتخاب مهم فیلمسازان متفاوت. فیلم خاک مسعود کیمیایی نقش‌آفرینیش به شدت دیده شد. همکاریش با آقای کیمیایی در فیلم سفر سنگ هم ادامه پیدا کرد. برای علاقمندان انبوه سینما، حضورش در فیلم فریاد زیر آب در یادها باقی مونده در کنار داریوش اقبالی، فیلمی که به ویژه در سالهای بعد از انقلاب هم در نمایش‌های ویدیویی و خانگی خیلی دیده شده و شاید خانم تاییدی رو خیلی ها با همون فیلم به یاد بیارن. در تلویزیون هم در سریال پربیننده اواسط دهه 50، سریال طلاق ساخته مسعود اسداللهی، هم جزو بازیگران مهمان بود، در چند قسمت حاضر شده بود. همزمان در دهه 50 هم حضورهاش در تئاترهای جدی و در کنار نامهای شناخته شده ادامه پیدا کرد. مثلا در نمایش دایوانیا از کارهای آنتوان چخوف حضور داشت، در نمایش آتشکده در کنار عزت‌الله انتظامی، در نمایش نیویورک نیویورک به کارگردانی محمد علی کشاورز و نمایش طولانی ساخته به کارگردانی جعفر والی. و تا پیش از انقلاب سال 57 خانم تاییدی در واقع نام شناخته شده بازیگری زن سینما، تئاتر و تلویزیون ایران بود.
خب ما چیزی کمتر از یک دقیقه و نیم بیشتر وقت نداریم. سوال دیگری که من دارم اینه که فرزانه تاییدی از جمله هنرمندانی بود که بعد از انقلاب 57 نتونست به فعالیت‌هاش ادامه بده. در اون سال‌ها برای ایشون چه گذشت؟
خودش در چند مصاحبه اشاره کرده که شرایط بسیار سختی و تون سالها میگذشت. یک فیلم تونست بازی کنه، میراث منجونو به کارگردانی مهدی فخیمزاده، سال 1360 آخرین فیلمش شد در سینما ایران. سال 1365 به سختی از ایران خارج شد و بعدتر در فیلم بدون دخترم هرگز که بر اساس کتاب همین نام نوشته بتی محمودی ساخته برایان گیلبرت تولید شده بازی کرد که خیلی بحث انگیز شد و حتی روزنامه بریتانیای ایندیپندنت در مقاله سال 1373 گفت وزارت اطلاعات ایران ارتش آزادی بخش ایرلند رو تلاش داشته استخدام بکنه که خانم تاییدی رو در کنار ابوالحسن بنی صدر و یک فعال سیاسی دیگر ترور کنه. نشون میداد فعالیتاش خیلی بحث انگیز شده بود و تو سالهای آخر در چند نمایشنامه‌ای که در لندن همراه بهروز بهنژاد شریک زندگیش به روی صحنه می‌بردن حضور داشت و در واقع محدود شده بود فعالیتاش به همین حضورهای بر صحنه‌ای خارج از کشور.
خب دیگه فقط چندانی نداریم، اما اگه ممکنه خیلی کوتاه در مورد فعالیت‌هاشون بعد از خروج کشور بگین.
چند نمایشنامه که تو این سالها ایفا کرد، مثلا نمایشنامه دیوار چهارم بود که شرحی بود از اتفاقاتی که براش در سالهای بعد از انقلاب در ایران رفته بود، در سال 1368 در لندن به روی صحنه رفت.
بله، ممنونم از همکارم بابک غفوری آذر. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.